آدم فوتبالی هستید، بالاخره سالها توی فوتبال بازیکن مربی بودید، شما رو به عنوان یه چهره فوتبالی همه میشناسن. آقای زمونیمیر سولدو رو واقعا به لحاظ مربیگری چطور مربی دیدید؟
ببینید ایشون آدم حرفه‌ای، فوق العاده آدم حرفه‌ای هستش. از وقتی که اومده حالا سعیش برای اینه که تیمو به شرایط عادی برگرد، ولی واقعا عرض میکنم دستشون خالی هست. بعضن کمبودهایی در پست‌های مختلف داریم و خب عرض کنم خدمت شما شناخت کافی نسبت به تیم نداشته، کم کم داره تیم رو میشناسه. انشالله که در ادامه راه بتونیم موفق عمل کنیم.
بسیار
من ایشونو آدم بسیار حرفه‌ای میبینم و عرض میکنم خدمت شما باید زمان داشته باشه که تیمو بسازه و این نیاز به حمایت همه جانبه از ایشون و باشگاه ترابزون، چون این باشگاه واقعا مال مردم آذربایجان و هوادارهای تیم ترابزون که واقعا باید حمایت بشه از طرف خودشون که انشاءالله از این وضعیت
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای محمودی از نکاتی که اشاره کردید.
ممنون از دوست شما،
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. شما گفتگو کردم با آقای کاظم محمودی، مدیر محترم باشگاه تراکتور تبریز. بریم بخش بعدی و برنامه رو شنیم با عنوان همزاد محمد صلاح.
واقعا خوب بازی کردن قرمز پوشان لیورپول. در آقا افتاد یه پاس از سمت راست، یه گل عالی از سادیو مانه کارو تموم کرد برای هم تیمیاش، اومد روپای چپش سرزانه و بی نقص از شاگردان یورگن کلوپ. این چنین
میگن لیورپول واقعیت با لیورپول توی کنسول بازی‌ها زمین تا آسمون قرمز با هم فرق داره. میگن تکنیک پادشاه مصر محمد صلاح تو کنسول‌های بازی خیلی واقعی نیست. میگن یورگن کلوپ قهرمان لیورپولی‌ها، اندیشه‌هاش تو بازی‌ها جریان داره اما تو کنسول بازیش نه. میگن پاس گل صلاح یه تمام کننده نداره تو کنسول، همون که همه جا هست، همون که میون آسمون و زمین یه قدم از حریف‌های دفاعی خودش جلوتره، همون که با پادشاه مصر محمد صلاح خدا رو به شک سجده میکنن. و همه اینا رو میگن اما نمیگن لیورپول انگلیسی ها یه بازیکن داره که از تمام وجودش حرکت میکنه، انقدری که همه اون رو ستایش میکنن خودش خود ستایی نداره. خیلی ها اون رو به رونالدوی جدید فوتبال میشناسن. همه کارشناس های شناخته شده مغز میگن عادت شما رو از کار و زندگی میندازه و چیز خوبی نیست. اما ستاره لیورپولی ها یه جمله طلایی داره و اونم اینه که لیورپول عادت کرده که همه بازی ها رو ببره.
Oh, he enjoyed that and so did his teammates. De Bruyne. Oh, that's a brilliant ball. Jesus and Sterling, surely number two.
چه کسی با صلاح هم دسته؟ چه کسی انگار همزاد صلاح تو خط حمله است؟ چه کسی به خط دفاعی دشمن رحم نمی کنه؟ فقط یه اسم به ذهن می رسه، این سنگالی که سال 1995 خودمون به شکل رسمی به لیورپول پیوست، سادیو مانه باور نکردنی. سادیو مانه ما رو یاد کتاب همزاد داستایوفسکی میندازه. مانه انگار همزاد صلاح برای شکست نخوردنه. همزاد داستان یک کارمند میانپایه است که تصور میکنه یه نسخه دیگه ای از خودش تو خونه خودش وجود داره. حالا قهرمان قصه داستایوفسکی انگار چیره نیست، انگار حرفی برای گفتن نداره، دقیقا متضاد با سادیو مانه. برخلاف شخصیت اصلی داستان داستایوفسکی، همزاد مانه اصلا آدم معمولی نیست. شماره 10 لیورپولی ها، 29 سال سن داره و به نگاه ما که کاملا همزاد محمد صلاح مصریه. حالا وقتی از همه قصه های لیورپول و قهرمانیاش میگذریم و فکر میکنیم که حمزاد صلاح دقیقا جایی که باید بدوه میدوه، جایی که باید گل بزنه گل میزنه و یه بازیکن 100% تمام عیاره، ناب تمام عیار بدون حرف اضافه. پایان محمد صلاح یه حمزاد داره که صادق نیست.
شب همگی بخیر. 3-4-0-8-1 برای پیامکامو خدمتون هست و عرضم به حضورتون در مورد اتفاقات و داستانه مختلف فوتبالیمون، نکاتی که مد نظرتون هست رو برای ما لطفا ارسال بفرمایید. از تبریز هم دوستانمون پیام های زیادی برای ما فرستادن رو و حال بسی ببینیم که نهایتا کار رو کجا خواهد انجامید. اوضاع اون یکی تیم هم خیلی خوب نیست، اون تیم ماشین سازی هم خیلی وضعیت مناسبی نداره این روزها. نمیدونم واقعا چقدر ماجرا جلو میخواد بره، تا کجا میخواد پیش بره این قضیه نمیدونم. من فقط شنیدم هفته پیش مثل دوباره اتفاقی که چند وقت قبل برای پدید افتاده بود، یعنی حضور دو تا سرمربی تو یه جلسه تمرینی، ظاهرا مثل اینکه میگن برای ماشین سازی هم اتفاق افتاده بوده و به یک بار دو تا سرمربی اومده بودن برای تمرین دادن یک تیم. خیلی عجیب غریب ماجرا و نکته عجیب ترش اینجاست که مدیر عامل این باشگاه اعلام کرده بازیکنای ما دریافتیاشون بین 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان در ماه هست. اصلا چیز خیلی عجیبیه تو دنیای فوتبال و فوتبال کشورمون نداشتیم ما این شکلی کسی به بازیکناش 500,000 تومان. خود 500,000 تومان نمیدونم چه جوری هستن، با چه معیار و داستانی موضوع رو حساب کردن، حساب کتاباشون چه شکلی بوده که ماهی بین 500 تومان تا 1,000,000 تومان به بازیکن ها پرداخت. خود بهترین بازیکنمون 60-70 تومان قراردادشه. اینم از عجایب دیگه فوتبال ما هست که واقعا نمیدونم تا کجا میخوایم جلو بریم. بر ترتیب این نکات رو مد نظر داشته باشی. فقط یه موضوعی رو عرض بکنم، انشاءالله با امید خدا فکر میکنم قراره حالا کارهایی دارم میکنن که ما بتونیم روز هفته بهمن ماه بازی با تیم ملی فوتبال عراق بازیمون رو با تماشاگر برگزار کنیم در ورزشگاه آزادی، که اگر انشاءالله این اتفاق بیفته خیلی نکته جالب و خوبی خواهد بود که تماشاگرها میتونن برن بازی رو از نزدیک در ورزشگاه آزادی تماشا کنن. خب از اینجا با محمد ربیع عزیز صحبت بکنیم، سرمربی جوان و موفق باشگاه مثل رفسنجان که به حال امسال تیمش هم خوب داره بازی میکنه، انصافا جزء تیمهایی که خیلی خوب و تاکتیکی فوتبال بازی میکنه و نتیجه خوبی هم تا اینجا گرفته. محمد ربیع عزیز سلام، شب بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
زنده باشی محمد جان. من سالهاست تو رو میشناسمت، اصلا مربی نیستی که بخوای اخراج بشی. چی شد یهو کارت قرمز از کجا در اومد؟
در بازی با موان نفسجی که حالا بعدا مورد کارشناسی های زیادی هم قرار گرفت، خب همونجوری که متوجه شدید در حال یه پنالتی میشه گفتش که اشتباه تاور گرفت، بعدش هم تو زمانی که وقتی تلف شدن نوکت خیلی به نظر من این تایم رو کم گرفت. من اعتراضی داشتم به زمان وقتای تلف شده که ایشون اومدن رو دیگه ما رو مورد نوازش قرار داد.
بله همون یه دونه گفتی که چرا کم گرفتی وقتو.
بله
ای بابا دیگه بعضی وقتا خلاصه خستگی به داورام غلبه میکنه دیگه بنده خدا.
به هر حال من اینو بارها صحبت کردم، ما به دلیل اینکه در 4 هفته متوالی تونستیم تو هر بازی پنالتی برای تیممون گرفته بشه که حجمه ایجاد شد برای این بحث پنالتی سریالی و مثل رفتن.
آره.
بعد ما متوجه شدیم به این مسئله، خب همه اون پنالتی ها مورد بازرسی و آنالیز چند تا برنامه و حتی کمیته داوران انجام گرفت و حتی یک کارشناس هم نبود یکی از این پنالتی درست نیست. اما همین مسئله باعث شد که یک میشه گفتش که تغییر رویه رو توی بازی اون مقال نساجی شاهد باشید که خب متاسفانه
داور اومد بنده خدا کارو جوری نشون بده که آقا این شکلی که میگه نیز از اون بره پشت اونو.
از شانس ما تو اون بازی هم یه پنالتی زد درصد برای ما شد، پنالتی رو تا برای ما گرفت و اعتراض نیمکرد مقابل بود که بیگه یه از اون حجمه در بیاد. ولی خب اصلا ایرادی نداره، به هر حال اون بازی هم گذشته، ولی خب باعث شد که ما بازی دربی رو از روی سکو بحث هدایت و تماشا رو داشته باشیم.
خیلی خوب، عرض کنم که چون میدونم اینو حالا دوستانمونم در جریان قرار بگیرن بعد نیست، محمد ربیع از جمله مربیای محجوب فوتبال ماست و مؤدب، اصلا از اون تیپ مربیای نیستش که بخواد شلوغ کنه کنار زمین یا سر و صدای بی خودی بکنه یا حرف خدا نکرد بی ادبی و بی تربیتی خدا نکرد، اصلا تو این فازا نیست و خیلی عجیب بود، من تو این چند ساله نشنیده بودم که محمد ربیع اخراج بشه کنار زمین، برای خودم هم خیلی عجیب و غریب بود که حالا می‌خواستم ببینم جریان چی بوده که حالا خودت توضیح دادی ماجرا. اما این بحث ماجرای پنالتی هم خیلی عجیب غریب بود، به حال خیلی حرف و حدیث‌های زیادی درست شده بود که آقا دارن برای تیم مسیر رفسنجان پنالتی‌های بی‌دلیل می‌گیرن، دارن برای چپ و راست و هر مسابقه پنالتی می‌گیرن و خلاصه میگم دیگه این هجمه‌ای که روی داورا اومد و به حال کمیته داورا فکر می‌کنم باعث شد این اتفاقا بیفته و یه جورایی به حال الان حساس میشن دیگه رو تیم‌ها دیگه داورا.
البته من جان بابازاده توضیح بدم، هفته گذشته یه در حقیقت مرجع تحلیلی فوتبال در لیگ برتر به نام متریکا که اومدن شانس امید گل‌های تیم‌ها و نحوه حضور تیم‌ها در محوطه‌های جریمه حریف رو مورد بررسی قرار دادن و تیم ما رتبه دوم لیگ رو داره، یعنی بعد از صفاهان بیشترین تیمی از این که تو هر بازی شانس گل و فوتبال تهاجمی رو ارائه داده. این طبق آمار متریکا بوده و این خطای پنالتی شاید به دلیلی که نسبت به سالهای گذشته ما حضور بیشتری رو روی باکس تیم حریف داریم، علاوه نوع سبک بازی که امسال داریم ارائه میدیم، کمان که به همین میزانم چون موقعیت هم در اختیار تیم حریف میذاریم، اما سال گذشته هم من 31 بازی 30 تا در لیگ و یه دونه تو جام حذفی تیم انجام داد و حتی یه پنالتی هم براش گرفته نشد، ولی امسال به دلیل همین مسئله و شاید به دلیل حضور بیشتر این اشتباهات در واقع خط دفاعی تیم‌های حریف بوده که یا بی احتیاطی کردن، ما دو تا پنالتی که بازیکن با دست توپ زده اصلا و اونا انقدر مشخص و واضح بود میگم تو حتی برنامه‌های دیگه هم داشت پیدا شد. به هر حال ما مجبوریم به عنوان مسئول تیمم بحث مدافع بودن از تیممون رو انجام بدیم و دفاع بکنیم و حق حقوق بگیریم، ولی فکر می‌کنم که خدا رو شکر یه مقداری تا این حدود بعد از بررسی زیادی که انجام شد این حجم کاملا از داورها برداشته شده بود و من اینو توی تلویزیون هم گفتم، جای دیگه هم گفتم، الان هم میگم، چنانچه 20 پنالتی متوالی درست برای هر تیمی رخ بده باید 20 تاش گرفته بشه، اصلا ربطی نداره به اینکه شما بازی قبلی مثلا برای پنالتی خب خطا شده محرز بوده و پنالتی باید خطا گرفته بشه.
درسته. نمونه داوری صحبت شد، علی خسروی الان یه پیام به من داد که جناب استاد حمید خوشخان متأسفانه به بخش آی سی یو منتقل شدن، برای جناب خوشخان آرزوی سلامتی میکنیم، خداوند ان شاء الله همه مریضانمون رو شفای عاجل عنایت کنه ان شاء الله، از جمله مریضان جامعه ورزشمون و جناب استاد حمید خوشخان، ایشون همون داوری هستن که قاضی داربی 120,000 نفری سال 62 بودن، حالا برای کسانی که میخوان ذهنیت داشته باشن و براشون آرزوی سلامتی صحت میکنم.
من هم براشون آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشی. و اینکه آخرین سوال هم محمد جان، ازت مدیران مجموعه سهمیه نمیدونم از این چیزا، یعنی تو فشاری چیزی بودی که باید این نتایج رو بگیری، باید این کار رو بکنی، امسال باید ما رتبمون سال گذشته مثلا فلانجا بوده، امسال باید اینجا باشیم، از این چیزا داشتی امسال؟
خب ما الان سومین سالی که در واقع پروژه‌ای که من با مسیر رفسنجان داشتم رو سومین سالش هست و اینجا جا داره واقعا اینو هم شکرگزارش باشم و هم تشکر بکنم به خاطر دلیل حضور آقای دکتر سعد محمدی. ایشون فوق العاده مدیر صنعتی فوتبالی و واقف به شرایط فوتبال هست،
شدیداً فوتبالیه
و کاملا هم با تجربه در این مسئله. ما طبق برنامه ریزی که داشتیم بعد از اینکه به لطف خدا صعود کردیم به لیگ برتر، سال اول بحثمون ماندگاری و ثبات تیم بود که سال گذشته انجام شد و امسال برنامه ما این است که بتونیم جزو رتبه‌های تک رخنی باشیم. اینکه تونستیم حالا تو این 7-8 هفته اخیر خودمون رو جزو 5 تیم لیگ نگهداریم، این الان اتفاق خوبیه، امیدوارم بتونیم اینو تا آخر داشته باشیم، ولی هدف امسال ما کسب رتبه تک رخنی است، با اینکه پارسال هم تونستیم که رتبه تک رخنی برای تیم ایجاد بکنیم، ولی واقعا برای اینکه تیم نصر افغانستان بتونه سهمیه بگیره، درسته که بلند پروازی خودمون و جاه طلبی ها رو داریم و این اصلا دور از دسترس نیست، ولی واقعا ما اینجا زندگی سخت و از لحاظ سخت افزار واقعا در مزیقه هستیم.
تو رفسنجان
توی ما الان تو سرچشمه هستیم همیخواب و توی این سرچشمه واقعا از لحاظ زندگانی، از لحاظ امکانات در شرایط بسیار سختی هست، یعنی واقعا من میگم بسیار سخت، شما درک میکنید
که شهر صنعتی دیگه کاملا.
بله، یکی از مربیان عزیز و همکاران خوبمون ما 3-4 هفته پیش میگفت آقا ما تو زمین مسابقه که بازی رو برگزار میکنیم تو تمرین نمیکنیم و درست هم میگفت. الان شما باور نمیکنید ما در این 3 ماهی که در سرچشمه هستیم که یه چیزی نزدیک به 60-70 روز شما در سرچشمه به صورت مستمر حضور داشتیم، جالب باید توجه شرایط آب و هوایی، ما هم توی زمین هم تمرین میکنیم هم تو زمین بازی میکنیم.
عجب.
و ما الان در خود رفسنجان حالا تازه زمین مصنوعی رو برداشتن، دارن چمن آماده میکنن، تازه دارن زمین تمرین اونجا آماده میشه. یعنی این پروژه سخت افزاری شهر رفسنجان 2-3 سال دیگه طول میکشه که بیاد حالا تبدیل به یه باشگاه بشه که حالا خودش زمین چمن طبیعی مسابقه داشته باشه، زمین چمن طبیعی تمرین داشته باشه، حالا بعد با توجه به شرایطی که داره بحث اسکان و حالا هتلینگ و موارد از این دست، انشالله اینا آماده بشه قطعا این مجموعه و شرکت ملی مصر و مردم شهر رفسنجان لیاقتی دارن که در آسیا هم بتونن
انشالله. به هر حال محمد ربیعی یه در واقع بلعت خوبی رو اونجا در رفسنجان گذاشت، قدم که برداشت این تیم از لیگ یک آورد به لیگ برتر و تونست این تیم رو سال اول سهمیه‌اش رو در لیگ برتر حفظ بکنه. تیم خوبی بسته، تیمش تاکتیکی بازی میکنه، انصافا یه تیم خیلی خوب رو به جلو، توانا، بازیکنایی که رفیق و خود آقای محمد آقای ربیعی هم که از مربیای جوان و بسیار اهل مطالعه و با دانش فوتبال ما هست. ایشالا که روز به روز شاهد موفقیت بیشتر مربیای جوان فوتبالمون باشیم از جمله محمد ربیعی عزیز. برتازه موفقیت
میکنم. شما سپاسگزارم. من شما رو سالهاست میشناسم، جدا از این تبحر و تدبیری که در اجرا دارید من از نزدیک شما رو میشناسم و میدونم که چقدر انسان دوست داشتنی، کاربلد و شریفی هستید. بسیار لطفی که به بنده و مجموعه نسبت.
سلامت باشی، شب خوبی داشته باشیم آقا جان، خداحافظ. خب صحبت‌های محرم نویدکیان بعد بازی پرسپولیس سپاهان صحبت جالبی بود. به هر حال یه مقداری این روزا محرم تو فشار طبیعی هم هست، بالاخره مدیران باشگاه سپاهان با توجه به هزینه‌هایی که کردن طبیعیه که دوستان تیمشون بیشتر و بهتر نتیجه بگیره. سال قبل هم خوب کار کردن انصافا، الان هم جایگاهشون بد نیست، جایگاه خوبی دارن، به هر حال جزو ستای بالای جدول هستن، منتها به هر ترتیب یه سری نکات دیگه مد نظر مدیران باشگاه هست. حالا صحبت‌های محرم رو با هم دیگه بشنویم.
واقعیتش اینه که وقتی یه تیمی میبازه، خب من الان من واقعا خب خودم خیلی ناراحتم، برای اینکه میدونم 3 هفته پشت سر هم باختن چقدر حس بدی داره و اونم برای یه تیمی مثل سپاهان. خودم میدونم که روزها و شبهای خیلی سختی در انتظارمه که بتونم این شرایط رو جبران کنم، ولی موضوع اینجاست که وقتی شما میگین ما یه همچین موقعیتی به حریف میدیم، اگر ما کل آمار تیممون از اول فصل تا حالا نگاه کنیم، ما جز تیمایی هستیم که کمترین شانس رو به حریفامون دادیم. ولی خب حالا بگم متاسفانه، بگم از بدشانسی، که خیلی هم به این موضوع اعتقادی ندارم، متاسفانه توپا گل میشه و باید بازم تمرکزمون رو بیشتر کنیم و بتونیم اون نقاط ضعفی که داریم، خیلی هم کمه به نظرم، ولی باید قطعا همه اونا رو پوشش بدیم، در موردش حرف بزنیم و بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
من اینکه به نظر میاد بعد از اینکه پرسپولیس تمام گل شد رفت توی عقب توی دفاع و دیگه هم نیومد جلو، نظرت در مورد چی؟ حالا فقط شما مالک تو میدان بودین اکثر بازی.
من نمیتونم از اونها ایراد بگیرم، بالاخره دلشون میخواست که از گلشون محافظت کنن و خب این کارم کردن. ما موقعیتایی هم که نیمه دوم درست کردیم خب نتونستیم ازش استفاده کنیم. من ایرادی نمیتونم به اون تیم بگیرم، اونها حق دارن هر جور که دوست دارن شرایط تاکتیکیشون رو انجام بدن، ولی اینا مشکلات ماست که ما باید بتونیم هر چه زودتر این مشکلات حل کنیم.
وقت شما بخیر. 34 تا 0881 برای پیامکون خدمتتون. دوستان پیام داده بودن که چرا امیر آبزاده این هفته تو ترکیب پومفرادینا بازی نکرده. دلیلش اینه که ایشون تست کروناش متاسفانه مثبت اعلام شده و توی بازی با تیم رئال اوویدو بازی نکرد تو ترکیب تیمش و به حال ان شاء الله که زودتر بهبود پیدا بکنه امیر آبزاده، وضعیتش بهتر بشه با امید خدا. اعلام شده باشگاه فولاد هم نامه‌ای رو داده به سازمان لیگ و خواسته اون که تحقیقی بشه در مورد پرونده سربازی محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی. که حالا این داستان تحقیق کردن هم در مورد خودش جالبه واقعا. الان باشگاه‌های ما دیگه میگردن همش یه چیزی از تیم‌های حریف پیدا کنن که مثلا اونو بردارن روش انگوش بذارن میگن آقا اینجا این بازیکن اینطوری بوده. حالا کاری نداره مثلا بحثی تو این مورد یا مورد دیگه ندارم، ولی به حال خوبه تیم‌ها تو زمین مسابقه با هم دیگه رقابت بکنن، اونجا تو اون مستطیل سبز بالاخره هر کی بتونه بهتر کار بکنه، تاکتیکی تر بازی بکنه، درست درمون‌تر کارشو پیش ببره، بتونه نتیجه رو بگیره. این که همش ما دنبال این چیزا بگردیم، هی همش یه ضعفی پیدا کنیم، مثلا فلان بازیکن فلان جا این حرفو زده پس بیا بازی رو، قشنگ نیست، کلا جالب نیست این ماجراها. به نظر من اون حساسیت‌ها اون جذابیت‌های فوتبال رو زیر سوال می‌بره، باعث میشه که دیگه از اون چارچوب اصلی خودش بازی‌ها به قول معروف خارج میشه. الان تو جای مختلف من دیدم که این موضوع رو اعلام کرده بودن و خواسته بودن که سازمان لیگ در این مورد اظهار نظر بکنه. حضور شما عرض شود که سر الکس فرگوسن هم به سن 80 سالگی رسید و خیلی جالبه که توی همین حال هوا آقای رالف رانگنیک هم در مقام سرمربی تیم منچستر یونایتد داره نوسا خیلی خوب کار میکنه و حضور شما عرض شود که بعد ببینید به حال به کجا خواهد انجامید ماجرای باشگاه منچستر یونایتد. آیا آقای رانگنیک فصل آینده هم سرمربی خواهد بود یا اینکه احتمالاً ایشون رو در پست مدیر فنی خواهیم دید. از در واقع بازیکنان لژیونر اونم شنیده شدن یه لژیونر جدید داره به فوتبال اضافه میشه، آیا آریا برزگر، بازیکنی که میگن تحت قرارداد باشگاه پرسپولیس از بازیکن جووناشون هم است، داره میره در تست فنی باشگاه زنیت شرکت بکنه در روسیه تا ارزم به حضورتون که وضعیتش مشخص بشه. عملکرد مهدی طارمی رو هم در واقع در سال 2021 اعلام کردند. این بازیکن 65 تا بازی در ترکیب تیمش انجام داده و 31 گل تونسته به ثمر برسونه و 26 تا پاس گل، که عملکرد بسیار خوبیه برای یه مهاجم، که امیدوارم ان شاء الله در سال 2022 هم همین روال برای مهدی عزیز برقرار بشه و بتونه که در ترکیب تیمهاش هم تیم ملی هم تیم پورتو خوب بازی کنه. اعلام شده که رشید مظاهری هم به دلیل تخلف انضباطی در تمرین روز پنجشنبه یعنی دیروز باشگاه استقلال در اختیار باشگاه قرار گرفته و به زودی که در جلسه کمیته انضباطی این باشگاه قرار بگیره تا ببینیم به حال چه تصمیمی برای این دروازه‌بان خواهند گرفت. از باشگاه استقلال دوباره خدمتتون عرض کنم، خبر رسیده که کمپ مرحوم ناصرخان حجازی از ابتدای سال 1401 در اختیار این باشگاه قرار خواهد گرفت تا برنامه‌های تمرینی و اینا شروع دیگه کمپ اختصاصی خودشون بتونن که برگزار بکنن. یه مقداری هم فراد مجیدی از وضعیت زمین ورزشگاه آرارات گله کرد که حرفش هم درسته، تپه ماهوریه به قول معروف، زمین چمن زردی داره اونجا، اصلا در شأن تیم‌های لیگ برتری ما به هیچ عنوان نیست. باشگاه پرسپولیس یه بیانیه ای صادر کرده در مورد رأی کمیته انضباطی برای مهاجم گابونی باشگاه گلگهر همونهای باینما و گفتن که سکوت این باشگاه نشونه چیه و تخلف تیم‌های دیگه چی شد و چرا سرنوشت پرونده گلگهر مشخص نمیشه، که به حال بیانیه جدید باشگاه پرسپولیس از امروز آقای سجادی اعلام کردن وزیر محترم ورزش که مشکلی از بابت سرپرستی ندارن توی باشگاه و گفتن کار رو با آقای سجادی داریم پیش میبریم، هر روز با هم در تماس هستیم، جلسات اون مرتب داره برگزار میشه و هر زمانی احساس بکنیم که نیاز هست که به قولی مدیر عامل باید انتخاب بشه برای این باشگاه، این کار انجام خواهیم داد. ضمن که دیدی که صحبت های آقای باران چشمم خیلی عجیب بود، خیلی جالب بود البته، که یکی از گزینه های مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس هستن، ایشون گفته بود همسرم به من گفته اگر مدیر عامل پرسپولیس شدی دیگه خونه نیا. خب عرضم به حضور شما که برنامه بازی این هفته لیگ برتر هم خدمتتون عرض بکنم. دوشنبه 13 دی ماه پدیده و سپاهان در مشهد به مسافه هم دیگه خواهند رفت. نفت مسجد سلیمان با گلگهر در مسجد سلیمان بازی میکنن، مثل رفسنجان با سنت نفت آبادان در سرچشمه، هوادار با نساجی مازندران، هوادار با ارزانیتی. انصافا این روزا خیلی خوب داره کار میکنه بدون اینکه ستاره آنچنانی داشته باشه. آلومینیوم عراق و استقلال تهران، تقابل رسول خطیبی و فرهاد مجیدی، دو مربی جوانمون مطمئنن بازی قشنگی رو نوید میده بهمون. زوبان و فجر سپاسی در اصفهان بازی خواهند کرد. پرسپولیس و تراکتور در وجهه آزادی و فولاد و پیکان هم که در اهواز در فولاد آرنا. یه نکته در مورد پدیده بگم خدمتتون، خیلی عجیبه که این تیم با تیم‌های بالایی خودش 8 امتیاز اختلاف داره. 8 امتیاز خیلی زیاده و واقعا همین شکلی اگر این تیم جلو بره که داره میره، متاسفانه اون وقتی که نیم فصل دوم نمیتونن امتیازها رو جمع و جور بکنن. و تأسف بارتر این که هر دو طرف ماجرا، یعنی هم هیئت فوتبال خراسان هم مالکان باشگاه پدیده، همچنان سر موضع خودشون هستن و اصلا نمیخوان سر سوزنی کوتاه بیان. عجیبه که هیچ کسی هم نمیخواد این وسط پادرمیونی بکنه و این قضیه رو رفع و رجوع بکنه. همینجوری هم این تیم داره چپ و راست امتیاز از دست میده و کاندیدای درجه اول سقوط به لیگ یک هست. بعد یک شنبه ساعت 8 شب هم که علاقمندان فوتبال و لیگ انگلیس مطمئناً منتظر بازی چلسی لیورپول هستن که به طور قطع یقین از اون بازی‌های جذاب فوتبال خواهد بود و طبیعتاً تماشاگران زیادی هم در سر تا سر دنیا برای این بازی در موقع خودشون رو آماده خواهند کرد که ببینن. خدمتتون عرض شود که دیگه نکته خاصی باقی نمونده، فقط منتظرم ان شاء الله با امید خدا ببینیم که اون جلسه که با آقای اینفانتینو دوستامو در فلسطین فوتبال میخوان برگزار کنن به کجا خواهد رسید، تا تکلیف این که بازی ایران و عراق با تماشاگر برگزار میشه یا بدون تماشاگر معین خواهد شد. ضمن اینکه سرمربی جدید تیم ملی فوتبال عراق که میدونه که بعد از رفتن آقای دیک ادوکات، دستیار اولشون که سربستانی هم هست، سرمربی عراق شده، دوباره برگشته و با همون سیستم و تاکتیک قبلی تیم ملی عراق بازی رو انجام میده. چند تا از بازیکن‌های با تجربه و قدیمی تیم ملی عراق رو هم دوباره دعوت کرده به اردوی آمادگی این تیم و با یک تیم کاملا ناشناخته ما مسابقه خواهیم داد. ان شاء الله با امید خدای بزرگ که بتونیم هفته بهمن با دست پر از این میدون هم بیرون بیایم و دیگه حضورمون در جام جهانی 2022 قطر رو ان شاء الله با امید خدای بزرگ دو قبضه بکنیم. ممنون و متشکرم از این که امشب ما رو همراهی کردید. ان شاء الله عمری برامون باقی باشه. جمعه شب آینده با 442 دیگه از رادیو جوان محضر شما خواهیم بود. مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی تا جمعه بعد.